بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله سامنه از مسائل 46. از سامنه لا یجب علی العامل بعد حصول الفسخ او الانفساخ از یدو من التخلیه بین المالک و ماله فلا یجب علیه الایصال. می فرمان که واجب نیست بر عامل بعد از این که فسخی انفساخی به وجود آمد بر عامل بیش از تخلیه واجب نیست، باید تخلیه کنه بین مال المالک و مالک. مال مالک همان رأس المال سرمایه است. ایصال واجب نیست، تخلیه کافی است. این بحث برمیگرده به بحث این که قبضی که اعتبار داره در بسیاری از جاها به چه چیز حاصل میشه. شیخ انصاری در اواخر جلد دوم مکاسب بعد از خیارات، بعد از بحث خیارات و بعد از بحث شروط چند تا فصل داره، یکی القول فی النقد و نصیعه، یکم القول فالقبض و احکامه، که اینها را بایستی خواند یا لااقل مباحثه کرد. اون چی شیخ نوشته خیلی مهمه، لااقل باید این را مباحثه کرد. بعدم رسالتان فالعداله، رسالتان فالتقیه، رسالتان فالمواسعت و المزایقنا، رساله هاییست که شیخ نوشتن، نه همشان علمیست و خیلی مفید و لازم هست. نه رو سابقا میخواندن، اگر نمیخواندن لااقل مباحثه میکردن. خلاصه در اونجای فصلی هست در نقد و نصیحه بر از اون القول فالقبض و احکامه، وقت آمده در قبض که ماهیت قبض چیست بحث کرده، 7 قول نقل کرده که قبض به چه چیز تحقق پیدا کنه، قبض به چی هست. شروع کرده این طور که بعد از اتفاق در این که در غیر منقول تخلیه کافیه، اما در منقول قبض به چه چیز حاصل میشه. تخلیه یعنی رفع المانع بین شخص و مال، مثلا خانه که غیر منقول کسی فروخته باشه، در قبض این تخلیه کافی است، خانه را خالی کنه و مانعی که میان تصرف مشتری و این خانه وجود داره از بین ببره. خانه را خالی کرده، تلفن میکنه به خریدار که خانه خالی شده، تصرف شما بلا مانع، این تخلیه است. این در غیر منقول ایشان میگن تخلیه کافیه، اما در منقول کتاب فروختیم، میخواییم تحویل بدیم، تسلیم بکنیم، قبض و اقباض که لازمه به چه صورت باید باشه؟ آیا باید برد و داد دست مشتری، تحویل داد به اون که اونم قبض کنه، امساک کنه، بگیره، اخذ کنه؟ خلاصه اینجا 7 قولشان ذکر میکنه. خودش اختیار میکنه به این که یک معنا بیشتر معتبر نیست و اون تحت استیلای شخص قرار دادن، قرار دادن مال تحت استیلای شخص، این لازم هست، تحت سلطه و استیلای شخص قرار دادن. حالا بر حسب موارد و مصادیق اگر فرق بکنه، ولی کلیش اون چه لازم است اینه. ایشان اینطور میخوان بفرماین، استفاده از عبارت عروه در اینجا که دو چیز ایشان میخوا بگه، تخلیه مطلبون، ایصال مطلبون آخر. تخلیه آن است که مانع ما بین اون شخص که میخواد تحویل بگیره و این مالی که میخوام تحویل بدیم مانع را ما رفع کنیم که تمکن از تصرف داشته باشه. همون امکان تصرف، استیلا، تحت استیلا قرار دادن براش ممکن باشه. اما عیسی این است نخیر بریم بهش تحویل بدیم، حالا یا بذاریم جلوش یا بدیم دستشون با دستش مثلا بگیره عقص کنه. ایشان اینجا میخوان بگن که بر عامل لازمه بعد از آن که مضاربه فسخ شد یا انفساق پیدا کرد، اون چه واجب است تخلیه است، بیش از این چیزی واجب نیست، ایثار لازم نیست. اینجا معلوم میشه دو تا مرتبه است، یکی مرتبه تخلیه است که ما تلفن کنیم که پول شما رو گذاشتیم فلان جا برو بردار، این تخلیه است که از طرف ما دیگه مانع مرتفع شد و وسائل آن که شما این مال تحت استیلای خودت در بیاری وجود داره. عیسی این از نخیر نقل کنیم ببریم به دستش بدیم. ایشان میگن که واجب نیست بر عامل بعد حصول فسق و انفساق، واجب نیست بیش از تخلیه بین مالک و مالش. بنابراین ایثار واجب نیست، اما تخلیه کافی است. تن خان فرمایان دو مرتبه مسی میخوان دو تا رتبه است، یا تو تخلیه است بالاترش مثلا ایثار، تخلیه کافیه. خب اینجا بحثی به وجود میاد که اولا دو تا مطلب ما داریم که ما استفاده من ظاهر حاصل عباره، یکی تخلیه است یکی ایثار. دوم به چه دلیل که در اینجا تخلیه کافی است و ایثار لازم نیست؟ بله، در همان بحث شیخ انصاری که عرض کردم که در مکاسب داره، مکاسب که چاپی که پیش بنده است چاپ تبریز، در صفحه 309 از جلد دوم بعد از خیارات اینها شیخ فرمودن که القول فی القبض و احکامه. اینجا آشنام حسین اصفهانی که معروف به کمپانی در حاشیه مکاسب در جلد دوم صفحه 197، خب اول میگه به این که قبض لغتاً در به معنای در مقابل بسته، بست بست یعنی توسعه دادن، قبض یعنی جمع کردن، لغتاً به این معنا هست و لغتاً قبض در جای صحت میکنه که مساسی داشته باشه، یکی از جوارح انسان، بیشتر دست انسان با عین خارجن. بعد میسنجه که از لحاظ مفهوم این معنا به اون معنایی که شیخ برای قبض کرد، شیخ گفت که قبض مراد استیلاست، چه نسبتی با هم دارن؟ ایشان میگه قبض اخص است از استیلا، زیرا استیلا معناش این است که چیزی در تحت سلطه شخص باشه، امکان تصرف داشته باشه، ولی قبض فعلیه تصرف های میرسنه، قبض به تصرف فعلی میگن و امکان غیر از فعلیته، بس نسبتشان عام و خاص مطلقه. هر کجا قبض هست استیلا هست، ممکنه یه جا استیلا باشه ولی به مرحله قبض نرسیده باشه، بس نسبتشان میشه با هم عام و خاص و مطلق، شنطور میگن. بعد شروع کرده ایشان در این که در روایات ما کجا لفظ قبض آمده کجا لفظ قبض نیامده. شان گفته چند جا هست که لفظ قبض داریم، برای ما لازمه که مفهوم قبض درست برای ما روشن باشه. یکی پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، هر مبیع که قبل از قبض از بین بره از مال بایعشه، ولی او داخل در ملک مشتری شده نماعاتش هم مال مشتریه، ولی تا مشتری قبض نکرده اگر تلف به وجود آمد ای به وجود آمد به مال بایعه، کلمه قبض به کار رفت. این نبوی معروفه که شیخ هم باز بحث کرد در باب رهن در قرآن کریم فرهان مقبوزتون و این کنتم لا سفرن ولم تجدو کاتما فرهان مقبوزه، آیه 283 سوره بقره است، کلمه در باب رهن قبض معتبره. مثلا در باب هبه گفته شده هبه اگر قبض نشده هنوز لزوم پیدا نکرده، یکی از چیزهایی که لزوم آوره قبض است در باب هوک در روایت تعبیر شده. در باب بیع صرف تقابض معتبر است در مجلس، باید بیع مبیع و ثمن هر درق مجلس یدن بیدن باید قبض بشن. ایشان میگه در بیع مکیل و موزون کلمه قبض به کار رفته، این موارد ذکر میکنن. خب حالا بالاخره اونطور که ایشان اختیار میکنه، ایشان اختیار میکنه به اینکه تخلیه با قبض فرق داره، یعنی تخلیه با اون که ایشان معنا میکنه. ایشان میگن به اینکه قبض اونجا میگن که تصرف فعلیت پیدا کنه، میگن قبض تصرف فعلیت پیدا کنه، اما استیلا امکان تصرفه، بس اون وقوع است، اون امکان معلوم است به این که وقوع اخص از امکانه دیگه، تا چیزی وقوع امکان داشته باشه وقوع پیدا نمیکنه که. بس هر کجا که تصرف فعلیت پیدا کرد اونجا استیلا هست، ولی ممکنه جای استیلا باشه تصرف فعلیت پیدا نکرده باشه. بله همین، خانه را خالی کرده، خانه فروخته، خانه را خالی کرده، تلفن کرده آ خانه که شما فروختم من خالیش کردم، همین تلفن کرد که از این ساعت دیگه بلا مانع از رفتن شما به اونجا این خانه تحت استیلای شما قرار میگیره. استیلای این است که قرار دادن شیء تحت سلطه کسی و رفع مانع از تصرف کسی، این استیلاست. اما قبض اون است بیان که نه خیر، علاوه بر این به تصرف اونم در بیاریم، اونم فعلا تصرف بکنه. خلاصه این بحث بحث مهمی است، در فقه ما هم ثمره داره دیگه، چون قبض تعبیر شده بوده. قبض معنیش چیه؟ بله میتوان گفت که بله خب ده همین میخواد این همون تفصیل میشه، تفصیل است که اولین قول است که شیخ نقل کرده که گفتن که در غیر منقول تخلیه کافی است، تخلیه به هر معنا تحت سلطه قرار دادن، اما در منقول تخلیه کافی نیست بلکه بایستی قبض باشه. بس قبض دو معنا، یعنی دو تا مفهوم پیدا میکنه. اینطور نیست که شیخ میگه قبض در همه جای معنی استیلا است، تحت سلطه قرار دادن، نه خیر، قبض یختلف به اختلاف موارد. امکان غیر منقول قبضش به همین است که تحت سلطه در بیارن، امکان منقول قبضش به تحویل و تحول هست، نقل کنن از جایی به جایی، نقل کنن و تحت سلطه او قرار بدن، به این که تحت تصرف آن که تصرف کند آن، بگی با دستش بگیره مثلا، رو فرشش بذارید، جلو رو میزش بذارید. خلاصه این با اون غیر منقول با هم دیگه فرق دارن. فرمایش ایشان این است که این فرمایان که ازا، ولی این فرمایان که اصلا واجب نیست بر عامل بعد حصول فسخ و انفساخ بیشتر از تخلیه بین مالک و ماله، بس ایصال واجب نیست. استفاده من کلام ایشان که دو چیز داریم، تخلیه داریم و ایصال داریم. تخلیه همون است که گفتیم، بین که رفع المانه و قرار دادن شیء تحت استیلای کسی. عرض کنم ممکنه بذاریم مثلا ما در یک جایی تلفن کنیم آقا گذاشتیم ما فلان پول شما رو گذاشتم به بانک مثلا فلان جا، برو بی تحویل بگیر، برو بگیر مثلا، این تخلیه است. اما عیسی این است بیاریم ما بهش تحویل بدیم مثلا با دستش مثلا از ما بگیره، فرض کنید. ایشان میگه بیش از تخلیه لازم نیست، پس ایصال واجب نیست. عرض کردم خانه رو شما خالی کردید، تلفن میکنید که من تخلیت کردم به قول شما، برو خانه را تصرف کن، این تخلیه است. اما ایصال به این نمیگن، همین از کردم دیگه، اما ایصال به این نمیگن. ایصال در منقولاته، ایصال در منقولان است به این که ببریم ما اونجا بذاریم روی میز آقا، یا بدیم دست آقا، میشه ایصال. شما میخوان فرمان که تخلیه کافیه و ایصال واجب نیست. بله خب ما تا اینجا فهمیدیم در مسئله چند قول است و شیخ چی میگه، شما رسول اصفهانی چی میگه و اینا، برای من تا حد روشن شد. اینم روشن شد که ایشان دو مرحله قائلن، تخلیه قائلند و ایصال قائلن، و قائل به این که تخلیه کافی است و ایصال لازم نیست. این یک قسمت بس. اما ما دلیل علی ذلک، دلیل بر این که در باب مضاربه که عامل میخواد تحویل بده رأس المال را، تخلیه کافیه بیش از تخلیه لازم نیست و ایصال واجب نیست، دلیل مطلب چیه؟ بله، اینجا عرض کنم به این که بین شراح عروه و محشین عروه اختلاف باز هست. آقای بروجرد رحمت الله در حاشیه فرمودن که ایشان گفته لایجب الایصال، ایصال واجب است، فرمودن محل تعمل که ایصال واجب نباشه. محل تعمل نعم از احتاج الایصال الاجره کانت المالک، بله ایصال لازمه، اما اجرت ایصال به عهده مالک هست نه به عهده عامل. سید عبدالهادی شیرازی که حاشیه‌شون بر عروه بنده است نوشته وجوب لا یخلو من قوتن، وجوب ایصال لازمه، تخلیه کافی نیست. آقای گلپایگانی هم دارن که الاحوت الایصال، احوت آن است که تخلیه کافی نیست و ایصال لازمه. خب ولی بقیه دیگه حاشیه‌ای ندارن، مثلا همون حرف ساورا رو اصلا تصدیق ندارن. البته مسئله هم مسئله ایست که در کتب فقهیه مثل جواهر مفتاکنان وجود نداره. بله حدائق جواهر مفتاکرامه مبسوط ندارن، این یک مثل که فرعی است که صحابه و خودش این تفریق را فر را تفریق کرده و عنوان کرده، نه در اون کتب نبود تا ببینیم چی میگن، ولی شما اگر پیدا کردید راهنمایی فرمایید. نه نبود در مستمسکم، بله بله نشد خود همین دیگه، ما میخواه اقوال بگیم تا دلیلش بگیم دیگه. خب در مستمسک صفحه 182 اقوالا شما باید بدانید، در مستمسک صفحه 182 شما میگه لایجب الایصال للاصل، تمسک به اصل میکنه که ایصال واجب نیست، للاصل تمسک به این میکنه. بله بقیه اینجا خوب حاشیه‌ای ندارن از لحاظ اقوالان، قبول کنه حرف صاحب رو برا. دلیلش برمیگرده به این که آیا باز همون حرف چند روز قبل باید عرض کنیم دیروز و قبلشه، اون که باید دید بینید که در نظر اهل عرف آیا متعارف چیست، در رساندن اموال غیر منقول چیست و اینجا چیست. در اموال بخش منقول، در اموال غیر منقول بله همینه، همون تخلیه کافیه، اما در اموال منقول در یک نقطه بگذارن به شخص تلفن کنن یا پیغام بدن یا بیان بگن گذاشتیم فلان جا برو مثلا بردار، این کافی است در این که وظیفه عملی شده باشه؟ چون برای اینکه اون وظیفه داره که رأس المال رد کنه، رد در رأس المال ما داریم، رد در رأس المال به همین که تخلیه کنیم کافی است، یا در رد در رأس المال یعتبر که ببریم بهش تحویل بدیم، کدامشه؟ به نظر میرسه به این که در رد در اصل مال که از منقولات تحویل لازم هست، ایصال لازم است. متعارف بین اهل عرف این است و شارع هم در این ترجمه اون چه متعارف بین اهل عرف است امضا کرده. از این جهت میتوان گفت که من حرف های بروجردی، ایشان میگن که ایصال واجب نیست، به حرف سرداد شیرازی که خالی از قوت نیست که ایصال واجب باشه، این درسته، ایصال واجبه، تا ایصال نکرده رد در اصل مال صاحبه نشده و تا رد در اصل مال صاحبه نشه وظیفه عملی نشده، پس تخلیه کافی نیست. بله اگر غیر منقول بود تخلیه کافی بود، چون قبض کل شیء به حسبه، اما چون این منقول است از این جهت که تخلیه کافی نیست بلکه واجب است ایصال. در این مسئله دو سه تا فرع هست که انشالله روز شنبه بحث کنیم، همین اندازه فعلا کافیه. بله یک نفر عرض، بله بله ایصال میخواییم، حالا اگر بله مثلا اگر خلاصه به قول ایشان مثل وکیلی، اگر یک جا قرائنی شد به این که دادن به شخصی مثل دادن به خودشه، دادن به نایب مثل دادن به خودش ایمانه، که این ایصال صدق کنه و الا فلا، خلاصه ایصال لازم هست. ممکنه است گاهی اینطور نباشه گاهی اینطور باشه، بس تخلیه کافی نیست و ایصال لازمه. چون روز چهارشنبه است، بعدا آقایان میگن روز چهارشنبه شما قدری بحث اخلاقی بکنید، الان بازم ما 5 دقیقه از وقت بحث اخلاقی گرفتیم، چون برای اینکه از ساعت 9 و نیم به اون طرف وقت بحث اخلاقی است. اگر فرمایش دارید بعدا بفرمایید، خدمت شما هستم. بله، عرض کنم که در هفته قبل، مثل هفته قبل و قبلش، بحث ما به مناسبتی درباره شکر نعمت‌های پروردگار متعال بود. خب یکی از موضوعات مهم اخلاقی است، یکی از عناصری است که در قرآن کریم و روایات رو بهش تکیه شده است و روایاتی داره و از جهاتی بحث شد. در مقابل شکر کفران نعمت هست که یکی از رذایل اخلاقی است. خوب از همین آیه شروع کنیم، قتل الانسان ما اکفره من ایشی ان خلقه من نطفت خلقه فقدره ثم سبیل یسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره کلا لما یقض ما امره فلینظر الانسان الی طعامه انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا و عنبا و قضبا و زيتونا و نخلا و حدائق قلبا و فاكهه و عبا متاعا لكم و لانعامكم. در قرآن کریم فقط در یک جا قتل الانسان به کار رفته. این نفرینی است در زبان عرب، شدیدترین نفرین شاید باشه. ما میگیم مرده باد، ولی قرآن میگه کشته باد. البته کشته باد از مرده باد شدیدتره دیگه. قتل انسان اینجا هست، یک جا دیگه هست که قتل کیف قدر است، هم قتل کیف قدر، اونم قتل به یک شخص معین داره میگه. اما قتل انسان فقط در همین سوره عبس، سوره 80 قرآن. خلاصه انسانی که سپاسگزار نیست، انسانی که نسبت به نعمتهای خداوند کفران می‌ورزه، قرآن درباره این چنین نفرین کرده، قتل انسان. و وقت دو تا نمونه از نعمتهای مهم خود تذکر داده، یکی خلقت انسان از نطفه. بله؟ نه، هر مرده کشته نیست، مثل همون استیلا است. و حالا گفتم ارسلم که چیز، بله، هر مرده که کشته نیست، یه کشته غیر از مرده، کشته خست از کشتن، خست از مرده باد. خب اگر انسان خودش بمیره، غیر از نیست که بکشنش معلوم است که این خب شدیدتر براش، شدت بیشتری هست، زحمت بیشتر است، ناراحتی بیشتر است دیگه. خب اینجا دو تا نمونه ذکر کرده، یکی خلقت انسان که فکر کنه که خداوند انسان از چه چیز خلق کرده، چه مراحلی پیموده تا اینکه انسان شده، و دیگر قوت و غذای انسان. البته در روایات ما هست که اینجا منحصر به قوت و غذای بدنی نیست، بلکه غذای روحی هم اینجا منظوره، که انسان نگاه کنه در علمی که یأخذ از چه کسی یأخذ، اونجا هم تفسیر شده. علی حال ما دو تا باب داریم، یک باب شکر و فضیلت‌های شکر، یک باب کفران نعمت و عقوبت‌های برای کفران نعمت. هفته گذشته عرض کردیم که شکر خب در برابر پروردگار که معلوم است و حق بزرگ پروردگاره، ولی روایات ما میگن که انسان تنها نه خداوند، بلکه وسائط نعمت را هم فراموش نکنه، که امام سجاد علیه السلام فرمودن که اشکرکم لله اشکرکم للناس، کسی نسبت به خداوند شکرگزارتر است که نسبت به مردم هم شکرگزارتر باشد. این حدیث که عرض کردیم، اشکرکم لله اشکرکم للناس، این حدیث را از امام سجاد علیه السلام، آدرسش عرض کنم بخواید بنویسید، هفته قبل نمیدونم کسی نوشت یا نه، بله بارک الله، اصول کافی، بله جلد دوم، اصول کافی جلد دوم هست، بله بله، اصول کافی جلد دوم صفحه 99 درسته. خصوصا مقال اشکرکم لله اشکرکم للناس، این مواردش خیلی وسعت پیدا میکنه. حالا واسه یک حدیثی هم از حضرت امیر رسالت و السلام میخوانیم. حضرت امیر رسالت و السلام میفرمایند که به تودد تتأکد المحبه، به رفق تدوم الصحبه، به حسن الوفا یعرف الابرار، و به حسن طاعه تعرف الاخیار، بل ایمان یستدل علی الصالحات، به سخاء تستر القیوب، به عقل رسول و ادبه یستدل علی عقل المرسل، به شکر تدوم النعم، به تواضع یکون الرفعه، به سمت یکثر الوقار. کلمات خیلی پرمحتواست. می فرمایند که به تودد تتأکد المحبه، محبت به تودد، تودد یعنی اظهار مودت، اظهار محبت. انسان به کسی محبت داره باید اظهار کنه. به تودده، در حدیث هم هست که التودد در الناس نصف العقل، تودد مردمون اظهار محبت مردم، اظهار خودش مطلبون. به تودد تتأکد المحبه، محبت به تودد تأکد پیدا میکنه. به رفق تدوم الصحبه، مصاحبت به رفق دوام پیدا میکنه. انسان به کسی میخواد مصاحبت زیاد داشته باشه، طولانی باشه، باید رفیق باشه، با رفق و تأنی بایستی، نه با خشونت. به حسن الوفا یعرف الابرار، ابرار و نیکان به حسن وفا شناخته میشن. و به حسن طاعت تعرف الاخیار، به حسن طاعت اخیار شناخته میشن. بل ایمان استدلال علی الصالحات، به ایمان استدلال میشه بر صالحات. به سخا تستر العیوب، عیوب به واسطه سخاوت پوشانده میشه. به عقل رسول و ادبه استدلال علی عقل المرسل، کسی را شما خواهید بفرستید جایی باید یه شخص عاقل باشه و مؤدب باشه، چون به عقل و از راه عقل و ادب او به عقل و ادب شما پی میبرن که چنین پیکی را برای کار خودتان اختیار کردید. به شکر تدوم و نعم، معلوم به تواضع یکون و رفعه، به سمت و ساد یکتر الوقار. آدرس این را بنده از ناسخ حضرت امیر علیه السلام جلد نهم صفحه 923، ناسخ التواریخ در این جلد در ابواب مختلف احادیثی از اون حضرت نقل کرده. بی این تفصیل جای دیگه غیر از اونجا نیدم. خب ما در وفا بحث میکردیم، حالا یکی از مراتب شکر وفاست و حق شناسی و وفا بود. یک مثل در مورد عرب هست، میگن اوفا من سموعل، فلان کس با وفاتر است از سموعل. سموعل کیه که این وفای او در میان عرب مثل شده است که هو اوفا من سموعل. در آخر المنجد کتابی هست به نام فرائد الادب، این فرائد الادب جزء المنجده، اونجا مثال‌های عرب را توضیح داده و معنا کرده. کتاب دیگه داریم مجموع الامثال میدان اینا، در اونجا در عرض کنم که المنجد نوشته که اوفا من سموعل مثلی است و از وفای این سموئل این بوده. این یکی از ساکنان عراق اون وقت بوده، امرؤ‌القیس که از پادشاهان عراق بوده، میخواسته بره با روم بجنگه. استو از سموئل دروغ انله، زره هایی را داد به سموئل. بعد امرؤ‌القیس مرد، ملکی از ملوک شام آمد با سموئل بجنگه. چرا؟ نظرش گرفتن همون زره ها بوده، معلومه سموئل هم مهم بوده. فتحسن منه فی حسنه، سموئل در قلعه خودش متحسن شد. فاخذ الملک ابنا له خارج الحسن، فرزندی داشت، فرزندش در خارج حسن گرفت. گفت که یا این که اون امانت های امرؤ‌القیس رو بده، یا این که پسرت میکشم. بله، فمتنع تسلیم الودیعه، از دادن ودایه امتنا کرد. فذبح الملک ابنه و ینظر الیه، اون ملک پسر سموئل را کشت. ثم من صرفه، سموئل درو را داد به ورثه امرؤ‌القیس. این یک مسئله شد که فلان کس اوفا من سموئل، سموئل اینقدر وفاش مثلا زیاد بوده. بعد حالا ما نمونه هایی که عرض میکردیم، یکی از نمونه ها عرض کردم که بایستی اساتید خودمان را فراموش نکنیم، براشان دعا کنیم، در برابرشان تواضع کنیم، حقشان را بزرگ بشماریم. در حدیث حقوقی که مروی از سید ساجدین علیه السلام، این حدیث حقوق امام سجاد علیه السلام در حدود 40 حق را ذکر کرده. رساله است در حقوق، از حق خداوند شروع کرده، فقط حق والدین، حق اولاد بر والدین، حق زن بر شوهر و به عکس، و حق همسایه و برادر دینی، و حق استاد و حق متعلم بر معلم. خلاصه یک رساله حقوق خیلی جامع هست. بنده یه وقت این رساله حقوق در اروپا می گفتم و مستمعین زیاد بود و می شنیدن، ترجمه می شد، در برابر رساله حقوق خیلی خضوع می کردن که یک همچی چیزی در اسلام هست و اینها را باید به مردم گفت و رساند. و راست ما در تبلیغ اسلام هم وظیفه من خیلی مهمه. می فرمان که اما حق سائس کبل علم، حق استاد که سائس کبل علم، که مدیر تو هست از لحاظ علمی، التعظیم له و توقیر لمجلسه و حسن الاستماع علی و الاقبال علی، و ان لا ترفع علیه صوتک و لا تجیب احدن یسألوه عن شیئن حتی یکون هو الذی یجیب، و لا تحدث فی مجلس احدن و لا تغتاب عنده احدن، و ان تدفع و ان تدفع عنه اذا ذکر عندک بسوء، از او دفاع کنی، و ان تستر عیوبه و تظهر مناقبه، و لا تجالس له عدوا و لا تعادی له ولیا، فاذا فعلت ذلک شهدت له ملائکة الله جل و عز و انک قصدته و تعلمت علمه لله جل اسمه. خلاصه حق اساتید ما بر ما خیلی بزرگه. خداوند برکت علم در تعظیم و تکریم استاد قرار داده. حضرت علی علیه السلام در اون نامه‌ای که به حضرت مجتبی نوشتن، نامه 31 نهج البلاغه، فرمان ما اقبح الخضوع عند الحاجه والجفا عند الغنا. البته دستور بسیار بزرگیه، تنها استاد نیست. چقدر قویه که انسان در موقع احتیاج داره، هر کس باشه، خضوع کنه. ولی وقتی که انسان احتیاجش برطرف شد، اونجا جفا کنه، وفا نکنه و ترک کنه. ما اقبح الخضوع عند الحاجه والجفا عند الغنا. سید رضی استادی داشت در ادبیات، یکی از اساتید ایشان مردی است به نام صابی. صابی این یک مذهبی هستند در قرآن کریم، چند جا اسم برده شده، غیر از مجوسان، غیر از یهود و نصارا هستند. این صابی بود، یعنی کافر بود. از دنیا که رفت سید رضی دربارش قصیده ای گفت. در معجم الادبا مطالعه کنید حالات این صابی را، نوشته سید رضی هر وقت از کنار قبر عبور می کرد، نه یک دفعه دو دفعه، پیاده می شد و کنار قبرش می آمد و اشعاری می گفت، چون خیلی در اشعار قوی بود. گفت اعلمت من حملو علی الاعوادی ارائیت کیف خوازیا اون نادی، آیا دانستی چه کسی را روی تخته های تابوت حمل کردند؟ آیا چگونه شمع محفل ادب خاموش شد؟ ما کنتو اعلمو قبل دفنک فسرا ان سرا تعلو علی الاعوادی، قبل از اینکه تو را در خاک دفن کنن فکر نمی کردم که خاک بر کوههای بلند برتری پیدا کنه. جبلون هوا لو خرف البحر اقتدا من وقعه متطاب اول از بادی، کوهی سقوط کرد، اگر این کوه در دریا می افتاد اون دریا کف به لب می آورد. بعد به سید رضی گفتن که شما از یه نفر شخص صابی اینطور تمجید کردی؟ گفت من از علم تمجید کردم، اون حق استادی اون ربطی به مسلمان بودن و کافر بودن اینها نداره. در حالت سایه باید پیدا کرد، در حالت صابی. در مورد تلومان تاشق چیز شهید سایه نوشته که هفته قبل خواندم ناتمام ماند، نوشته که درباره استاد اینها که احترام استاد، خلاصه 40 حق ذکر کرده که الان وقت نیست که بخوانیم. حتی نوشته گری وقت تو خیابان راه برن، تو کوچه راه برن، اگر شب هست شاگرد جلو بیفته، روز هست دنبالش راه بره، اگر آفتاب و سایه هست در تابستان سعی کنه استاد در سایه بره، شاگرد در آفتاب، در زمستان به عکس استاد در آفتاب بره، شاگرد در سایه. خلاصه روداریزای عجیبی، 40 ادب از آداب رعایت شاگرد نسبت به استاد ذکر کرده که اصلا فکر کنید چقدر آقای از شیخ جعفر کاشلغتا با تحت الحمامه، تحت الحنک خود، تحت الحنک امامه خود گرد نعلین بحر العلوم پاک میکرد. میگفت چون استاد من است، با تحت الحنک امامه خود گرد نعلین بحر العلوم پاک میکرد. اشعاری هم گفته من نوشتم که الان فرصتش نیست که بخونم، ولی آدرسش عرض میکنم، در عیان الشیعه اشعاری شیخ جعفر درباره بحر العلوم داره، جلد 4 عیان الشیعه صفحه 104. چون شیخ جعفر خودش طبع شعر داشته، استادش هم که طبع شعر داره معلومه، در جلد 4 عیان الشیعه از اون 11 جلدی ها که جلد 11 فهرست 10 جلد عیان الشیعه که از اون چاپایی که چاپ بیروت و ایناست که بزرگ قطوره، جلد 4 صفحه 104 این شیخ جعفر کاشوقتا در مدح سید بحر العلوم گفته که بله. حالا فقط آخرین حرفی که میخوام عرض کنم این است که امام رضوان الله علیه در کتاب 40 خودشان در صفحه 287 حدیث نقل میکنن باب شکره، شما اونجا فصل در باب شکر داره. امام رحمت الله علیه در کتاب 40شان در صفحه 287 حدیث نقل میکنه از ابی بصر ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله عند عایشه لیلتها، پیغمبر پیش عایشه بود شب، ولی همش مشغول نماز بود. عایشه گفت که لما تعتب نفسک، چرا خودت اینقدر به تعب بندازی؟ تعتب نفسک، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ما تأخر. فقال یا عایشه افلا اكون عبدن شکورا. عایشه فکر میکرد که عبادت فقط برای گناه هست و بخشیده شدن گناه. پیغمبر فرمودن که افلا اکون عبدن شکورا. شرحی برای این نوشتن که الان دیگه وقت نیست مراجعه کنید، انشالله شد هفته آینده بحث میکنیم انشالله.